شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره موقعیت مکانی قدیر صحبت می‌کردیم. حرف اول این بود که چرا جاهای دیگه نه. وقتی میگیم چرا جاهای دیگه نه، بعد اول اسم اون جاهای دیگه رو بیاریم، ولی الکی نمیشه. خب همه جاهای کره زمین رو که نمیشه بگیم چرا نه که. بنابراین اسم چند جایی که جا داشت علل قاعده پیغمبر اونجا برنامه قدیر رو اعمال کنه و انجام بده و پیاده کنه، اینکه اونجا اون نتایجی که در نظر پیغمبر صلی الله علیه بود جواب نمیداد اون مکان، توضیح دادیم. خودم حالا اینا دیگه از روی این بقیه امکنه محتمله هم شما خودتون میتونید دیگه. فقط الا هازا باب چی؟ فعلله و تفعلله و تفعول، نمیدونم اینا که خوندیم یادمون رفته. خب میاد سر این که خب حالا چرا قدیر؟ یعنی نوبت این میرسه که وقتی اونو نفی کردیم حالا چرا اینجا آره؟ اینجا اون حرفی رو که در قسمت قبلی صحبت عرض کردم، در اون تابلویی که درست کردم، عنوانش این بود که برای اون مخاطبین و آینده قدیر. حالا که بنا شد این جهان نباشه، حالا میخوایم یه جایی رو انتخاب کنیم، باید این فکر رو بکنیم که در آینده های قدیر یه جایی باشه که برای همیشه اینجا یه جهت قدیر رو زنده بکنه. خب یک اینکه خصوصیت اون مکانو جوری انتخاب کنیم که هر کسی قصهش هم شنید تعجب بکنه، هر کسی داستان اون مکان رو و موقعیتش هم شنید براش جالب باشه، خودش یه تأثیرگذاری رو نسلهای آینده است. مثلا میخوام بگم الان من بعضی مثالا گاهی آدم میگه مثلا تو دوربین ضبط میشه شاید جالب نباشه، ولی مثلا عروسی الان یه تیپی داره دیگه، مثلا آقا یه تالاری میگیرن مردونه زنونه. الان مد شده بعضیا مثلا برای که دیگه تو اذهان همه بمونه، آدم اینه عروس دوند با موتور میان توی این کار خنده داره، ولی خودش هم میدونه میخواد که هیچ کی یادش نره عروسی منو. کار پیچیده ای هم نمی کنه، حالا همین که با موتور مثلا میاد و همه میگه ما نایده بودیم مثلا. حالا مثلا من این داستان ها چند جا خوندم، بعضی مثلا با اسب میان و همه تو ذهنشون میمونه که این چه عروس دومادی بود مثلا با اسب اومد. این کارا دیگه خیلی میخوام بگم کار جلب توجه کننده خوبیش اینه که اون مطلب رو برای همیشه تو اذهان و تو تاریخ حتی ثبت میشه. ما الان تو بعضی مثلا کتابای تاریخ میخونیم که یه روزی مثلا توی قصر یه ظالمی یه مثلا کنیزکی یه فرصتی رو درست کرد، با 5 تا کلمه اون هارون و رشید و مأمون رو محکومش کرد. خب در حالی که شاید این محکومیت‌های علمی 100 دفعه اتفاق میافتاد. اینکه یک کنیزک بلند شه و این خلیفه رو بشونه سر جاش تا الان مونده، مثل ماجرای حسنیه که شاید همتون خونده باشین، امثالش زیاده، موارد زیاد داشتیم. خب ببینید این موقعیت شناسی که این آدم تو این شرایط وقتی حرف میزنه فرق میکنه با همه کسانی که همین کارو کردن. نه همون کارو معینه ها، اما اون کسی که انجام میده یا جایی که انجام میده یا زمانی که انجام میده تأثیرش برای میبینید ده ها نسل، چندین قرن تو تاریخ مثل یه چراغ میدرخشه. حالا برای این اساس وقتی میگیم چرا قدیر، پس پیغمبر باید 2 تا هدف رو برای این چرا در نظر گرفته باشه. 1 آن مخاطبین، 2 مخاطبین آینده قدیر. پس یه جوری باید باشه هر دو رو قشنگ روش فکر شده باشه. از کدوم حالا ما کوچیک‌تر از این که اسرار کار خدا و پیغمبر رو بگیم. گفتیم برای اینکه باز تکرار می‌کنم، برای اینکه حد خودم رو بدونم و معلوم باشه که من در چه حدی دارم حرف می‌زنم. حالا برای این کار شما در نظر بگیرید چه خصوصیاتی در سرزمین قدیر بود که از چه جهاتی به این مسئله جواب میداد و از چه جهاتی به این مسئله جواب میداد و تفکیکش کنیم، قشنگ ریزه ریزه بریم جلو. خود این جهات یه جهات کلی داره، یه جهات جزئی داره. منظورم از این حرف چیه؟ منظور اینه که ما یه وقت میگیم آقا مثلا این تالار اصلا از نظر کلیش چیز خوبیه، یعنی میگیم که نه این تالار مثلا رنگامیزیش خوبه، صندلیاش مدل قشنگیه، میریم تو ریزش دیگه میگیم نه آقا سرجم اینجا خیلی بهتر از همه جای دیگه است. درباره قدیر دقیقاً این دو نکته رو ما باید از هم جدا کنیم، یعنی کیلویی صحبت نکنیم، چون میدونید هر چی آدم تو هر نکته ریز بشه اینطور نیست که ما داریم مثلا خب حرف اضافه کنیم، که تصور ببینید چقدر باز میشه، یعنی از اون اتفاقی که اونجا میخواد بیفته هی ذهن آدم همین اندازه منبسط میشه و هی ریزکاریای رو درک میکنه و تحویل میگیره. خب ما الان میخوایم شروع کنیم به توضیح این که این جایی که انتخاب شد، یه نکته اینه که این جایی که آدم میخواد انتخاب کنه میگه کجای شهر باشه. حالا پیغمبر میخواد یه جا رو اجمالاً انتخاب کنه، حالا اینکه اصلا خود اون جا چه شکلیه ولش کن، کجا انتخاب کنه؟ آقا رسول الله اومدن، از فرض اینکه مکه و اینا نباشه دیگه، اون دوباره صحبت نمیکنیم، حالا شروع کردن، از قدیر اشتات داریم، قدیر عصفان داریم، همینطوری که توضیح دادم یه بار که این مسیر سیل میریزه تو دریا شبیه قدیر خم، همشون بیابونه، یه مسیر سیله. خب همه اینا تو راه پیغمبر بود از مکه تا برسه مثلا به مدینه، البته تا قدیر که بعدش دیگه مسیر سیل نیست. خب پیغمبر میتونست حالا لااقل هر کدوم از اینا رو انتخاب کنه. چرا اینو انتخاب کرد؟ دو سه تا مشخصه داره که این دو سه تا مشخصه کلی تا برسیم به جزئیش کاملا مشخص میکنه که اینجا بر دیگری ترجیح داره. یکی این که 120,000 آدم این قدیرهای دیگه کوچیکن و این اندازه وسیع نیستن. قدیر خم، حالا من توضیحات جغرافیاییشو تو کتابام نوشتم و دیگه الان اگه ما بخوایم بریم یکی یکی اونا رو بیان کنیم دیگه همش با سر جغرافیا وایسیم، ولی من یکی یکی دارم فقط کلیشو میگم، دیگه بقیهشو خودتون برید مطالعه کنید. گنجایش 120,000 نفر، این خصوصیتی بود که تو قدیر وجود داشت و تو اون یکی ها وجود نداشت. دو، مسئله آب که در قدیر خم دائمی بود. اینو من یه ذره روش وایسم. یکی از چیزایی که هم در تاریخ گذشته در تاریخ قدیر اینو به صراحت گفتن، هم حتی الان که این مورخ چیز جغرافیدان سعودی به نام عاتق ابن قیس بلادی که من تو کتابم اسمشو آوردم که پارسال فوت کرد، پیارسال، این یه آدمی بوده به قول ما یه طرفش طلبه بوده، طلبه سنی البته، یه طرفش هم قبل از اینکه طلبه بشه جغرافیدان، یعنی درسای جغرافی جدید رو با دوربین و بساط اون مدلی که مهندسا میخونن کاملا اونو مسلط بوده و یه مدتی هم کارمند جغرافیایی ارتش سعودی بوده، بعد میاد طلبه میشه و برای در حد خودش هم عالم بزرگی بوده. این آدمو به عنوان اینکه یه عالم بزرگیه خود دولت سعودی برای تعیین طریق الهجره، یعنی مسیر هجرت پیغمبر از مکه به مدینه، ایشونو مأمور میکنه، چون واقعا هم یه آدمی بوده که یه بعد جغرافیایی داشته یه بعد طلبگی، یعنی هم تاریخ بلد بوده هم جغرافیدان بوده، امکانات کامل هم میده دستش که من همه اینا رو تو کتابم نوشتم، اگه حوصله داشتید بخونید قدیر کجاست، کاری نداریم. ایشون تمام این مسیر رو مثقال به مثقال با دوربین و بساط شناسایی کرده، دونه به دونه رو مثلا نوشته این کوه اینقدر مثل این مرز دو تا کشورا رو مینویسن، با مثقالش مینویسن، دقیق نوشته که این اینطوریه، اینجاش یه کوه سیاهه، اینجاش رودخونه کوچولو، اینجا یه چشمه هست، همینطوری رفته جلو تا میرسه به قدیر خم تو کتابش، دو تا کتاب 7-8 جلدی هم داره، میرسه اونجا کتابش هم یکیش اسمش طریق الهجره است، یک کتاب دیگه هم داره معجم و معالم الحجاز، تو این دو تا کتابش تو هر دو آورده، میرسه به قدیر خم. خب البته وهابی نیست، سنیه، خیلی راحت اومده اونجا رو شناسایی کرده، تمام مدارک تاریخی رو تطبیق کرده. و نکته ای که اونجا منظورم نوشته ایشون، نوشته که این وقت جالب اینه که خودش هم اهل همون منطقه است، یعنی از نظر ولادت اهل همون منطقه قدیره، جالب اینه. ایشون نوشته که این قدیر همین الان هم خاصیتش اینه که دائما آب داره و هیچ قدیری در بین راه مکه مدینه اینجوری نیست، اینا یه موقعی که سیل میاد آب توش جمع میشه، بعدم آب خوش میشه میره پی کارش، اما این یه به قول ما دریاچه مصنوعی درست کرده که آب انقدر توش میمونه که همه وقت سال تو گرمترین وقت سالم آب داره. خب ببینید این یه چیزی بوده که در قدیر خم از قدیم بوده، الان هم هست. حالا من اون دیگه بقیه داستانو نگفتم، اون دیگه خودتون با حوصله برید بخونید. اینو برای این گفتم، آب در قدیر خم دائمی بود و تا الان هم دائمی هست. این خصوصیتش اینه که شما 120 هزار آدم رو بخوای یه جایی ببری، اولین حرف آبه، همه تعارف داره. همین الان شما 120 هزار نفر وارد یه شهری بخوای بکنی، هزار تا سوال پیش میاد که اینا رو کجا میخوای ببری، کجا اسکانشون بدی. 120 هزار کم آدم نیست که. وقت شما حالا وسط بیابون میخوای 120 هزار نفر رو سه روز نگه داری، اولین حرف آبه، که این جمعیت و شتراشون و مرکباشون اینا آب میخوان برای نمازشون، برای خوردنشون، برای غذاشون، برای نمیدونم غسلشون، برای همه اینا آب که در برکه خم دائمی بود برای مهم اینه 120 هزار نفر. خب این انتخاب این راحتی نیست، یعنی شما اگر بگفتن آقا بنا شد تو مکه مدینه نباشه، پس کجا؟ و سه روز، خیلی مهمه. یه وقت شما یه جمعیت میخوای یه ساعت وایسونی بری، خب بالاخره آب دارن تو پشت شتراشون دیگه، همونو میخورن، تو راه من چیکار میکردن؟ خب همون کارو بکنن. اما وقتی بنا شد سه روز یه جا میخوام وایسن، مسئله فرق میکنه. یه جایی شما پیدا کن، خودتو بکشی نمیتونی پیدا کنی غیر همین یه جا. نشون به نشون که قدیر خم در زمان قبل از پیغمبر تا زمان آقای امام حسین، زمان امام صادق، معروف ترین جای بین مکه و مدینه بوده برای استراحت مسافرین، و حتی آقا سید الشهدا در رفتن به کربلا اونجا وایساده، آقا امام صادق اونجا اومده وایساده. اصلا جایی بوده که چون آبش زیاد بوده همه میشناختن، از مکه به مدینه درست هم وسط راهه، خوبیش اینه مثل شاهرود میمونه بین مشهد و تهران، که طبعا همه اونجا خسته میشن و جا داره که توقفی بکنن. منظور این برای یه همچین چیزی اصلا شما غیر اینجا جایی رو پیدا نمی‌کنی، بخواهی هم پیدا نمی‌کنی که همچین جمعیتی رو وایسونی سه روز و اینقدر تعداد جمعیت باشه و راحت بتونن اونجا بمونن، مثلا پهن کنن، بالاخره امکانات آب رو ازش استفاده بکنن. خب اینم یه جهت، در واقع اینا همه کلیه ها، من جزئی باز بعد از اینه میخوام بگم، یعنی یه شرایط کلی حاکم به سرزمین قدیر بود که در پسند و انتخابش خیلی زود آدم به این نتیجه میرسید، نیازی به قول معروف زیاد فکر کردن و چیز کردن نداشت.
شما زخمی
نسبت به مکه بچه‌ها اون عرض کردم دیگه، ما وقتی یه جایی رو انتخاب میکنیم باید چی جمع‌بندی کنیم. اونجا اشکالش این بود که مردم راحت نمیان، میرن تو خونه هاشون میخوابن، پس اونو دیگه رو خط بکشیم، ولی هر قدم مشابه پیدا کنه از اون باید بیم بیرون. حالا بریم سر مسائل بعدی. خب حالا تو مکه امکانات آب هست، اما وسط بیابون که آب پیدا نمیشه. خب اینجا جایی بود که چرا آبم پیدا میشه، یعنی مشکل آب اینجا کاملا حله. خب این هم یه نکته، من برای اینکه کلی و جزئی رو به قول معروف قاطی هم نکنم، مسئله بعد مسئله تقاطع جاده. خب ما همش که نمیشه فکر آب باشیم و فکر گنجایش، که به قول چیز مسائل روانشناسی و جامعه شناسیش هم حرف اولو میزنه. شما از به اصطلاح مکه که حرکت میکنید میایید به سمت مدینه، این شکلیه حالا اجمالا، که اینجا که دریای سرخ باشه، اینجا مکه باشه، اینجا قدیر خم، اینجا مدینه. خب جاده دقیقاً بعد همین الان هم همینطوره، دقیقاً بعد از قدیر که میرسه محل تقاطع جاده هاست، که حالا جحفه باشه قدیر باشه مهم نیست، یعنی اینجا این موقعیت همین الان هم همین خاصیت داره. شما نقشه رو هم امشب برید ببینید جاش مشخصه که جاده از مکه مستقیم لب دریا میاد تا اینجا. اینجا که میرسه جای جدا شدنه. اینا که به سمت مدینه میرن دقیقاً از همینجا کج میشه جادهشون، یعنی اون بغل دریا نمیرن، چون هرچی برن دور میشه دیگه، از اینجا کج میشه میاد طرف مدینه. اونایی که طرف شام میرن همین لب دریا رو میگیرن میرن تا شام، که این کانال سوئز و فلان اینا اینجاست، اینجا هم اسرائیل و اینا هم لبنان و اینجا هم شام دیگه سرزمین. اون زمان ها این تفکیک ها که نبوده، همش شام بوده دیگه، همه اینا رو میگفتن شام. چی داشتم میگفتم؟ اینا که شام میرن اینجاست، اینا که این طرف باشه مصره و طبعا آفریقا و این سمت ها، اینا هم طبعا تا اینجا رو به خاطر اینکه جاده مستقیمه میومدن و از اینجا از دریا عبور میکردن برای اون ور دریا. آخه ما چون خیلی اهل دریا و زندگیمون لب دریا نیست، شاید این چیزا خیلی برامون ملموس نباشه. خود دریا اینطور نیست که هر جاش رسیدی بشه بری اون طرف. من الان مثلا میگم اسکله، یعنی یه جایی باید باشه که امکانات توقف کشتی و مثلا همه کشتی‌های مسافربری اونجا جمع بشن، و حالا مثلا الانم از این کشتی‌های مجهز ولی به قول شما، حالا من خودم وارد نیستم ولی اجمالا اینو هممون دیدیم که یه جایی میخواد، یعنی هر جای دریا نمیشه پرید تو کشتی بری اون طرف، یه جای اسکله میخواد، امکانات نگهداری تعمیر کشتی یا مثلا یه پاتوقی هست همیشه. و این طبعا اینجا بودنش برای اینه که مثلا اینا که میخواستن بیان این ور مصر، اینا که میخواستن برن تو قلب آفریقا، اینا که میخواستن برن حبشه، طبعا همه از یه جایی. الان چطور جده این حالتو داره توی چیز، مثلا هر کی میخواد با دریا هم بره این ور اون ور، همه از بندر جده میرن دیگه، هر جایی دیمی نمیشه سوار شد. تو خود ایران هم مثلا بندر عباسه، بندر بوشهر دیگه، هر جا لب دریا نمیشه بپری تو کشتی، که یعنی جا داره برای اینکه حالا کشتی کوچیکم که باشه یه شرایطی داره، مثلا خود ماشین، حالا مثلا ترمینال داریم دیگه، همینطوری الکی نمیشه سر جاده وایساد. بگذریم، حالا اینا مهم نیست، منظور حرف بعدی تقاطع جاده است. یعنی آقا رسول الله مردم رو تا اینجا آورد، از اینجا رد میشد مردم گفتن ای ما میخواییم بریم شام، نه اینکه حالا اهل شام اونجا نبودن، سمت شام، یعنی از اینجاها خیلی قبائلی بودن که اومده بودن. پیغمبر از مدینه که فرستاد امسال ما میخواییم بریم حج بیاین، به خیلی از اطراف مدینه فرستاد و از خیلی جاها اومدن. اینا که اون ور دریا بودن، اینا میگفتن ما دیگه میخواییم بریم. پیغمبر قبل از اینکه برسه به اینجایی که مردم جدا میشن این کارو انجام داد. حالا به همین تناسب ما الان داریم فعلا اینو میگیم، یعنی ما وارد این مسئله نشدیم، ما اشتباه نشه، من نمیخوام قاطی بشه، میخوام تفکیک شده بگم، که گفتم هر جا دیدی تکرار شد عیبی نداره، میخوایم مطلب رو جدا هست هم بگیم. پس یه مسئله اینه که تقاطع جاده رو من اینطوری بنویسم، قبل از تقاطع جاده، یعنی خب به تقاطع برسه مردم متفرق میشن و متفرق شدن کاروان ها. حالا اینجا یه به قول معروف تیکم بزنیم برای مسئله که ابوبکر و عمر که با یه دسته از منافقین اون دفعه گفتم به سرعت خودشونو به جحفه رسوندن و از قافله جدا شدن، هدفشون این بود که تا قافله رو تا جحفه بکشونن، از اونجا دیگه مردم متفرق میشن، همه چیز ضایع میشه، و پیغمبرم به زور اونا رو برشون گردون، باید همینجا وایسین، اینجا باید کارو تموم کنیم، چون من خودم میدونم که اونجا برسه مردم متفرق میشن. خب این هم از نظر یه مسئله کلی که برای اجرای اون برنامه انتخاب این مکان، منظور جزئی که میگم بر مقابل کلی، یعنی یه ریزه‌کاریای من اون جدا میخوام بگم، یه قاطی این حرف نگم. احسن. از مکه هم پیغمبر دستور دادن 5000 نفر، حالا مثلا آدمایی که طبعا شاخص‌ترن دیگه، اونا هم اومدن، حتی به صراحت داریم که 5000 نفر از اهل مکه اومدن تا قدیر، یعنی 300 کیلومتر راه اومدن دوباره برگشتن، و حالا قبایل دیگه اینا بودن، اونا دیگه جای خود. یا اهل یمن مثلا، اونا رو هم حضرت فرمود 12,000 نفر اهل یمن همه اومدن تا قدیر دوباره برگشتن. خب عرض کنم که ما حالا برای اینکه از این رد نشیم میریم سر از این کلی ها میریم سر جزئی. از نظر موقعیت یه حالا اجازه بدید چلوغ شد خیلی اینا رو پاک کنم. از نظر جزئی چه خواصی داشت این سرزمین قدیر؟ یه نکتهش این بود که از نظر موقعیت به اصطلاح وقوع مکانی تنها جایی بود که چند درخت تنومند داشت که همون به برکت همون برکه سال به 12 ماش که بود اون درخت ها تنومند شده بودن، مثل درخت چنار مثلا ما میگیم، جنسش چیز دیگه بود ولی از نظر بزرگی اینطوری بود. خب این چه خاصیتی داشت برای حالا ما به اصطلاح آقایون میگیم چی؟ سن نمیگیم، جایگاه اجرای مراسم، حالا کلمات خیلی مهم نیست. خب بالاخره شما میخوایی جایی برنامه اجرا کنی به همون اندازه که خود جا مهمه، این که حالا مثلا یه جایی تپه و ماهور و یه جور باشه که اصلا نه مخاطب میتونه اون گوینده رو ببینه، گوینده نمیتونه مخاطب رو ببینه، نه یه جایی باشه که اصلا خود به خود داره جواب میده، هم جا برای سن درست کردن داره، هم مخاطبین درست روبروش قرار میگیرن. از نظر تحقیق و ترسیمی که درباره این کارش کردم من، یه همچین چیزی رو در نظر بگیرین، اینجا برکه بود، اینجا کجا؟ سمت مکه، این از مکه که میای اول برکه، اینجا درخت ها بود، جمعیت اینجا تو پهنای بیابون که در واقع اینجا مسیلی بود که میرفت به سمت دریا، اینجا یه بیابون پهنی بود صاف که پیغمبر وقتی زیر این درخت ها منبر رو ساخت و اینجا وایساد جوری بود که به همه جمعیت مسلط بود. یعنی یه همچین چیزی رو پیدا کردن جز کار خدا و پیغمبرش که نیست که بتونه یه جایی که چند درخت تنومند برای جایگاه مراسم خیردش کرد، مسطح بودن همه سمت بیابان در مقابل منبر، که این روایت داریم ما کان احد فی الدوحات الا رآه بعینه، خیلی حرف قشنگه، یعنی آدم سر کارو یواش یواش در میاره. یه جوری بود که پیغمبر اینجا بود 120,000 آدم همه پیغمبر رو میدیدن، یعنی اینجا نبود یکی پشت تپه باشه یکی پشت چه باشه یکی مثلا نبینه جا نبوده، نه انگار که یه سالون ساختن صاف همه پیغمبر رو از نظر چشمین همه میدیدن که مخاطب داره روبرشون وایساده، اون تو جای پشتی باشه که نمیبینه نبود. این عین روایته که الا رآه بعینه، با چشمشون میدیدن. خب پس مسطح بودن همه سمت بیابون در مقابل منبر، اینو جزئیات ها، از اون کلیات اومدیم بیرون یه شکل خاص. بله ما کان احد فی الدوحات، دوحات همون درختار رو منظوره، اصطلاح قدیر خم یکیش هم همینه تو روایات، الا رآه بعینه. خب این هم یه نکته. حرف دیگه اینه که وجود این درخت برای جایگاه مراسم، من یه توضیحی میخواستم بدم یادم رفت، این وجودش یکی به خاطر اینکه دقیقا این درخت ها مثلا این درخت ها مثلا اینجا بود شاید نمیشد که اونجا، شاید منبر رو مثلا اینجا پیغمبر درست میاد، درخت ها اینجا بود، اینجا از اینجا که برکه بود این در واقع جای منبر بود، قبل از منبر نماز جماعت خوندن. خب نماز جماعت 120,000 نفری، شما بعد منبر تا بخوای این جمعیت رو به هم بریزی دوباره شکل بدی کلی مکافات داره، در حالی که پیغمبر همین طوری که اینجا نماز جماعت رو وایساد خوند رو به قبلش اینور بود دیگه، مردم رو به قبله بودن، بدون اینکه تکون بخورن پیغمبر رفت بالای منبر وایساد روبروشون. یعنی بهترین موقعیتی که برای سن و جایگاه میشه در نظر گرفت که آقا رسول الله نماز جماعت رو 120,000 اقتدا کردن، نمازش که تموم شد رفت بالای منبر چرخید طرف مردم، مردم از جاشون تکون نخوردن. آره دیگه، حالا نماز که ظهر بود اون شکی نیست، منظورم جماعت بودنشو میخوام بگم که بنابراین چند درخت تنومند برای جایگاه مراسم در سمت قبله، یک برای آنکه مردم بعد از نماز حرکت نکنند، دوم سایبان برای سخنران. الحمدلله بعضی همون سخنرانی کردیم دیگه، آدم که حرف میزنه خیس عرق میشه، مردم نشستن دارن کیفشون میکنن. منظور اینه که خب بالاخره اون کسی که صحبت میکنه باید جایگاهش یه جوری باشه که راحت باشه، قشنگ وقتی حرف میزنه یه آفتاب سر کلش نزنه، از گرما فشار بهش میاد. خب آقا رسول الله دقیقاً دستور دادن زیر این درختا منبر رو درست کردن و این جایگاه این درختا از نظر سایبون بودن رو سر اون گوینده خیلی موقعیت مناسبی بود برای اینکه راحت، مخصوصا هم که از یک ساعت صحبت کرده دیگه تو اون گرمای شدید، و واقعا جا داشت که یه مقداری شرایط آرامش برای حضرت پیغمبر ایجاد بشه. گذشته از اینکه ما توی روایت داریم که حالا مثلا امروز میگن که جایگاه درست کنیم، سن درست کنیم، یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چهار تا تخت سلایی میخرن، چهار تا یونولیت میخرن، یه چهار تا گل میذارن، مثلا یه چیزی که مثلا هر کس اونجا رو نگاه میکنه خود اون منظره چشو بگیره، حالا تا اون سخنران حرفشو بزنه. آقا رسول الله دقیقاً سن درست کردن. چطور؟ دستور دادن که اولا یه منبری بسازن. من اینو دیگه قاطی همین میگم. منبری بسازن به قامت پیغمبر، یعنی قد حضرت پیغمبر چقدر بود؟ این بلندی منبر اینقدر باشه. خب کجا؟ زیر درختا. بعد دستور دادن که خب از سنگ درست کردن دیگه منبر رو، یعنی سنگا رو چیدن رو هم شد. بله. نه نه اون اشتباهه تو. حالا میگم الان بعد اون ذهنیت شما خود به خود اصلاح بشه. اونی که ساخته شده اینه که روایت به صراحت داریم که پیغمبر دستور دادن به سلمان و ابوذر و مقداد و عمار، که من نمیخوام وارد اینا بشم، که سنگ ها رو مثل این بله نسبت چای سنگ بس درست میکنن یا چی میگن پرچین مرچین تو دهاتا درست میکنن که سنگا رو به هم جفت میکنن بدون اینکه اصلا سیمان و این توش بریزی، یا خود سنگ هنریه دیگه، یه جوری به هم جفت میکنن که از سیمان هم محکمتر میشه، یعنی قفل میشه به هم. پیغمبر دستور دادن که با سنگ یه منبری به بلندی قامت پیغمبر ساختن. طبعا این جاهای منبر دست و بلند و زبر بود، دستور دادن جهاز شتران رو. آخه یه مقداری وقتی یه چیزایی از فرهنگ ماها دوره، یعنی فرهنگ ملموس ما، یه اشتباهات میکنیم. من بعضی عکس ها رو حتی دیدم که این شترهای تکی که گاهی میارن برای تعزیه، یه تخته روش میذارن، برداشتن 10-20 تا اینا رو کله هم چیندن، شده وقتی نمیشه از اون بالا بری کسی اون چوبا پا بذاری و ملق میخوره پایین. نه، جهاز میدونی چیه؟ از یه کلمه بگم که یاد آقا سید الشهدا زنده بشه، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. شتر کمرش اینجور قلمبست دیگه، طبعا مثل اسب و بل نسبت الاغ نیست که نشستن روش آسون باشه، شما رو اسب حتی بدون زین هم میتونی بشینی، چون کمرش یه حالت داره که آماده نشستنه. شتر نمیشه نشست، اون قلمبه کوهانش کار سخت میکنه. چی کار میکنن؟ یه کجاوه که میذارن بقیه این جای کجی رو با یه چیزایی که به زبون ما مثل لحاف و دوشک و چیزایی که نرمه پر میکنن، میشه صاف، یعنی اون قلمبگی کمرش لای اینا گم میشه، اونو میگن جهاز. یه چیزایی از قبیل پتو و دوشک و اینجور چیزایی که اونجا رو پر کنه. حضرت فرمودن برید جهاز شتران رو تا اندازه‌ای که لازمه، حالا نه که هرچی شتره ها، یه مقداری از جهاز شتران، یعنی یه مقدار اون لافتوشکایی که اونجاها گذاشتین نرم شه بیارید روی این سنگای قلمبه سلمبه انداختن، اینا شد صاف، یعنی از اون حالت زبری اومد. بازم قلمبه سلمبه بودا، ولی خب به هر حال شما مثلا یه جایی که چیزه یه چهار تا دوشک بندازی یه خورده نرم میشه دیگه که اصلا احسن. حالا حرف منم گفتم سن درست کنن، حالا بالاتر عرض کنم روایت داره اینها، بعدش حضرت دستور داد یه پارچه سبزی رو از اول تا پایین منبر انداخت رو همه اونا. خب واقعا فن اون زمان مردم مثلا همچین چیزی ندیده بودن. حالا الان نگاه کن هر جای مجلس کوچولو هم باشه صد تا چیز اینور اونورش میچینن. مردم بودن اصلا پیغمبر چیکار داره میکنه؟ اونم چیندن. بعد پیغمبر فرمود که حالا این درخت ها کجاست؟ این دورور منبر دی یعنی منبر که هست پشت درخت پشت درخت ها پشت منبره و یا بغل منبر تقریبا. دستور دادن این شاخه هایی که مثلا اومده خیلی پایین سرگیره فلان اونا رو که قطع کنن. اینو باز خودم نمیگم اما کلمه کلمش تو روایته. و بعد دستور داد بین دو تا درختی که منبر وسطشه یه پارچه ای کشیدن. مثلا اون سنش چشیلن یه نفر هنرمند باشه اینو بشینه نقاشی کنه خیلی چیز قشنگی در میاد. این بالا بین این دو تا درخت مثلا شما حسابشو بکن اقلا اینطور که فرموده مثل درخت چنار باشه یا هیچ چی نباشه 15 متر پارچه میخواد. مثلا با یه پارچه اینقدی نمیشه. یه سایبون حسابی از این درخت با اون درخت پیغمبر دستور دادن اینجا بکشن که وقتی پیغمبر زیر این سن وایساده یه منبریو نرم و روش هم یه پارچه سبز بالا هم یه سایبون یه چیز خیلی خوشگل جذاب برای صحبت کردن. خب تمام اینا رو مسئله مکان قدیریم هنوز. اما رفتیم تو جزئیات که شما ببین ما الان پیغمبر یه جایی رو پیدا کرده که یه سنه به این خوشگلی برای کارش میتونه درست کنه و اون منبر و سنی که درست کرد در واقع جزی از مکان دیگه. یعنی مطلب ما میخوایم اینو بگیم پیغمبر ما تو مدینه این همه صحبت میکرد ولی راحت میرفت. این منبر خیلی ساده چوبی بود میشه صحبت میکرد. هیچ وقت نگفت که حالا که میخوام صحبت کنیم امروز مثلا بیاید دوتا گل بذارید این ور اون ور یا مثلا اینو بردارید یک منبر خوشگل بسازید بیارید. اما تو اون بیابون برای اولین بار پیغمبر سن درست کرد به زبون ما البته جایگاهی رو تدارک دید که جذاب باشه. مردم که نگاه میکنن میگن ای این چه خبره چیه؟ چرا؟ برای اینکه بمونه تو خاطره. برای اینکه ما هم وقتی میشنفیم میگیم پیغمبر تا حالا همچین کاری نکرده بود، چه خبره اینجا که پیغمبر این کارو کرده؟ برای ما هم همین حرف طبعا ادامه داره، یعنی کاریه که در طول تاریخ هم همین جوابش ادامتا هم میاد. خب این طوری که حالا من یادم هست که این موقع نوشتم تو کتابا ساعت حدود 10 به زبون ما رسیدن به قدیر تا وقت نماز یه 2 ساعت میکشه. 2 ساعته یعنی خلاصه ساختن دیگه این بساط. خب یه نفر که نبوده، خب یه جمعی همکاری کردن دیگه. خب عرض کنم که مطلب بر سر این بود که بله اینا رو من یه نگاه بکنم که چیزی جا نمونه. این داشتم میگفتم که سایبون برای سخنرانی که در واقع در سمت قبله سایبون برای بالای سر حضرت اینو داشتم میگفتم و به اصطلاح تزیین منبر که حالا اسمشو گذاشتیم جایگاه، مهم نیست. حالا از این بریم بیرون چون ما فقط میخواستیم این جنبه درخت رو بگیم وارد مسئله منبر هم شدیم. یا این منبر رو نه دیگه این جزئیات بود ما نوشتیم. آره دیگه وارد جزئیات منبر رو اینجا باید مینوشتیم. منبر و تزیین آن با منبر از سنگ، تزیین آن با جهاز شتر و پارچه سبز و سایبان بالای درخت. این هم یه مسئله. تا اینجا میگم اینا رو هی میشه بست دادا. من فقط خواستم یه سرنخ بگم که پیغمبر ما در انتخاب قدیر و جزئیات اون مکان خیلی دقیق تر از اون که شما فکر کنید انتخاب کردن. حالا صحبت سر چیه؟ کلی و جزئی اما آینده مخاطبین، نه اون لحظه که اونجا مراسم اجرا شد. حرف اول از نظر کلی، بله قبل و بعد از تقاطع جاده ها برای حجاج و غیر حجاج. همینطوری که گفتیم این قدیر خم اینجا که میرسید همین قدری که برای اینا که میرفتن جای تقاطع بود برای اینایی هم که میومدن جای تقاطع بود. یعنی اهل مدینه وقتی میخواستن برن مکه دوباره میومدن از قدیر میرفتن، اهل شام وقتی میومدن دوباره بعد میومدن از قدیر میرفتن، اینا از قدیر بعد از دریا رد میشدن. خب حالا حسابشو بکنید در آینده تاریخ اگه پیغمبر این کار رو اینجا میکرد، یعنی طرف مدینه، یا توی خود مدینه یا تو خود مکه، مردم به عنوان یه جای خاص از قدیر چیزی نداشتن؟ و اگه اینجا بود جای خاص بود، سر راه نبود، یه جای پرتی بود. حضرت پیغمبر یه جایی رو وسط بیابون انتخاب کردن که هر کی میخواد بیاد طرف مکه و هر کی از مکه میخواد بره بیاد بره، مجبور اونجا رد بشه و مجبور اونجا وایسه و مجبور قدیر یه بار یادش بیفته، بخواد یا نخواد. از یه جایی رد میشه که مثلا حالا الان طرف مثلا قم که میری، واسه اون که الان شهر قم واقعا هم همین حالتو داره ها. شهر قم شهر مذهبیه و تقاطع جنوب ایرانه، یعنی هر کی میخواد بره از تهران به سمت جنوب ایران بالاخره باید از قم رد بشه، از طرف عراق، از طرف اصفهان، از طرف کاشان، از طرف نمیدونم چند جهت میاد میخوره به تو نقشه نگاه کنید مشخص. خب اینا بالاخره آدمای بی‌دینن که بخوان رد بشن مجبورن تو قم حرم حضرت معصومه رو ببینن و بدونن که از یه شهر مذهبی رد شدن. خود این همین اندازه کافیه توی اینکه این باعث میشه خود وجود این بقای دینه، یه مذهبه، یه اعتقاده، یه فکره. حالا دقیقا این مسئله از نظر مسئله قدیر حکم شهر قم داره، از نظر جغرافیایی عرض میکنم. یه جایی واقع شده که حجاج در وقت رفت و آمد، حالا غیر حجاج هم، چه اونایی که عمره میرن، چه اصلا تاجرایی که تجارت میکنن، اونا که یمن میخوان برن، اصلا بالاخره راهی جز اینجا ندارن. و این دقیقاً بهترین انتخابه که شما یه جایی رو انتخاب کنی که هر کی میخواد بیاد رد بشه، اونم یه جای آبگیری که همه اونجا وای میستن برای توقف. و اینجا این بله یه روزی پیغمبر اومده و مثلا این اتفاق افتاده. نشون به نشون برای این مطلب این است که در مصالب ابن شهرآشوب این داستان هست. پیغمبر وقتی اینجا رو تموم شد مراسم، فرمود اینجا رو سنگچین بکنید و این جای مراسمو، این برای همیشه بمونه، مسجد درست کرد خود پیغمبر. خب زمان عمر، عمر دستور داد مسجد ساخته بودنم غیر سنگچین، بعد اومدن ساختن، دستور داد اومدن اینو با خاک یکسان کردن. آقا امیرالمومنین که به خلافت رسید، اول کاری که کرد این مسجد رو دوباره ساخت، که مردون جایی نبود که مخفی باشه، جایی سر راه مردم بود. معاویه 200 اسب سوار رو از شام فرستاد، فقط برید اونجا رو با خاک یکی کنید برگردید. رفتن خرابش کردن. این معناش اینه که پیغمبر میدونست کجا چیز درست کنه. جایی بود که تیر تو قلب دشمن میخورد. خیلی سوزش داشت براشون که ما امیرالمومنین رو بالای منبر ها لعن داریم میکنیم، مثلا معاویه داره میگه. اون وقت قدیرش سر راه این ملت، هر کی میاد یه بار چشش حالا اینجا میفته. این کاریه که اون موقع خدا و پیغمبر کردن برای آینده قدیر، آینده‌ای که این دو تا اتفاق که من گفتم، تازه همه الان هم سعودی‌ها مسجد قدیر برپا بوده، یکی از جاهایی که سعودی‌ها با خاک یکسانش کردن همه مسجد قدیره، الا صاحب استاد شیخ عاشق عباس قمی همین میرزای نوری، خود ایشون در سال 1321 قمری ایشون نوشته که من خودم رفتم اونجا نماز خوندم تو مسجد قدیر. بله اون تاریخش مفصله، من تو اون کتابم نوشتم هی خراب شده درست شده فلان. میخوام بگم تو همین قرن اخیر بوده، از اولین جاهایی که وهابیا خرابش کردن همین مسجده، اون که وسط بیابونه ها، اما چون مثل تیر تو چشمشون میرفته، اولین جاهایی که مثلا بعد بقی و اینا خراب کردن همین مسجده. این منظورم این کار حضرت پیغمبر رو نگاه کن شما، که اون روز این آینده طولانی رو در نظر گرفته که حتی ما امروز وهابیت رو میبینیم که چشم دیدنش رو نداره، تا اون جریان عمر، تا اون جریان معاویه، که حالا از اینا تو تاریخ مکررن بوده. این علامت این دقت انتخاب و حسن انتخابه که قبل و بعد از تقاطع جاده ها برای حجاج و غیر حجاج همیشه به قول مروارید کبیر همیشه اونجا می درخشیده و همه سر راهشون با این منطقه برخورد داشتن. دیگه اون اول تو توضیح این که اینم دارم شام و اینا گفتم، دوباره لازم نباشه بگم. مسئله بعدی مسجد قدیره که هم پیغمبر خودشون دستور دادن که اینجا مسجد ساخته بشه و هم ائمه بعد، مثلا ما زمان امام صادق که تازه معاویه خرابش کرد، دوباره در زمان امام صادق ساخته شد مسجدش که حضرت صادق سلام الله علیه آمدن و در اونجا نماز خوندن شخصا موسی بن جعفر همچنین روایت داره تک تکش. خب این تاکید ائمه ما برای اینکه خودشون بیان به اصحاب بگن برید اونجا نماز بخونید، یعنی یه چیز شاخصی اونجا مونده مثل تیر تو چشم دشمنا. آقا اینجا چه خبره شما جان؟ این مسجد قدیره. من تو هم خودم دو سه سال پیش عمره که میرفتیم اتوبوس شبم بود، ساعت من 11 شب بود که مثلا تو بیابون چی پیدا نبود، ولی من حواسم بود که الان میرسیم به منطقه قدیر. راستش از این روحانی کاروان اجازه گرفتم، گفتم اینجا قدیره، من اجازه بدی برای مردم یه چیزی بگم. باشه بسم الله. گفتم آقا این الان میدونید اینجا تاریکه، ما هم چیزی نمیبینیم، ماشین داره اتوبوس میره، ولی اینجا که الان ما وایسادیم اینجا بیابون قدیره ها، اینجا همون جاییه که پیغمبر یه مقدار راجع به قدیر صحبت کردن. ببین همین تداعی خودش خیلیه. بعدش من از چند نفر از مثلا رفقای کجدن گفتن که نمیدونیم کی اینو گذاشته، چند دفعه مثلا روحانیای کاروان اونجا که میرسن پا میشن تازگی قدیر رو میگن برای اینو. حالا یا مثلا حرف ما تو ذهن کسی مونده یا شاید کسای دیگه هم همین فکر کردن که اونجا خلاصه حیفش نکنن آدم چه دی قسمتش میشه از توی قدیر رد بشه. چی فهمیده؟ هیچ اثری صافش کردن. آره حالا اونم باز یه مسئله است که این طریق الهجره رو وقتی میکشیدن تعمدن این ورتر گذاشتن که دوده 20 کیلومتر از قدیر فاصله گرفته، جاش مشخصه، یعنی جحفه که این وره دقیق مقابلش میشه اون طرف، ولی قبلا جاده از توی قدیر رد میشده تا 100 سال پیش. این سعودی ها جاده رو کشیدن این ور که کاملا گم بشه به اصطلاح اون منطقه. حالا منظور از این حرفا این بود که مسجدی که به عنوان قدیر ساخته شده این دیگه از اون کلی در میاد، یه جزئی است که پیغمبر روی این تأکید داشت و در طول تاریخ هم خودشو نشون داد. خب تا اینجا قسمت دوم این جلسه هم تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.